بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در رابطه با دو کلمه تجارت و خسارت، که در قرآن کریم به کار گرفته شده و در نهج البلاغه در روایات ائمه طاهرین، از قول خود قرآن و روایات مطالب بسیار مهمی رو شنیدید. کلمه تجارت در کتاب خدا یک بار درباره امور مادی به کار رفته که به صورت یک نحیه، یه موعظه است، یه پنده. محور مسئلش هم پوله. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. از طریق داد و ستدهای حرام پول یکدیگر رو به طرف خودتون نکشید، چون مالک نمیشید. شما اگر معاملات حرامی انجام بدین، نه فروشنده جنس مالکه که داره به حرام میفروشه و نه خریدار. پولی هم که خریدار به فروشنده میده، فروشنده مالک نمیشه. پس شما در حقیقت جنسی رو به دست آوردید و پولی رو به دست آوردید که به هیچ شکلی حق شما نبوده. کسی با حیله و با مکر، به قول حضرت صادق علیه السلام، زمینی رو، ملکی رو، کارخونه‌ای رو، جنسی رو به نام خودش کرده میفروشه، حق فروش نداشته، حرامه. پولی هم که میگیره مالک نمیشه. اونی هم که میدونه اونم مالک نمیشه، مگه ندونه؟ همون روزی که فهمید باید بره پولشو پس بگیره و جنسو بده به همونی که فروخته، حالا یا او از طریق توبه جنس رو به صاحبش بر میگردونه یا نه قبول میکنه بره جهنم. همین یه باره که خداوند کلمه تجارت رو در قرآن در کنار مال به کار گرفت. آدم قصه میخوره، اونایی که باید باشن بشنون نیستن. شما هم که دارید میشنوید که اهل ایمان هستید و پایبند به شرایط ایمان و شرایط فقه و پایبند به این معنا که دنیا و آخرتتون خراب نشه. یه روایتی براتون بخونم از کتاب شریف وسائل الشیعه جلد 18. این کتاب بار اول زیر نظر و زحمت مرحوم آیت الله العظمای بروجردی چاپ شد. یکی از محورهای مهم درس مراجع، شما قم برید هر مرجعی رو منبر ببینید کتابی رو زانوش داره بحث میکنه، دلیل مطالبش این کتابه، این کتابم وسائله. 400 سال پیش در اصفهان نوشته شده، صاحبش هم تو صحن قدیم حضرت رضا روبرو پنجره فولاد تو اتاقی که دو سه تا پله میخوره پایین میره دفن زری هم داره، اصالتاً هم اهل لبنان بوده ولی اومده ایران مقیم شده. الله اکبر، پاکی چی کار میکنه؟ نویسنده از نسل حر ابن یزید ریاحی، او در کربلا چه حالی داشته، چی کار کرده که خدا چه نسلی بعدن بهش؟ همه چی جلو چشم مردمه، با همون 90% مردم با چشم بسته زندگی میکنن. به قول جلال الدین چشم باز و گوش باز، و این اما خدا چشم داده گوش داده، ولی این کوردلی این دیگه چیه؟ که من میبینم یک کسی پیوند با حضرت ابی عبدالله الحسین خورده، خدا تو دنیا هم چه مزدایی بهش داده. کربلا رفتید، رفتید سر قبرش، تو حجره های اطراف قبرش رو نگاه بکنید، چه شخصیت‌های علمی، الهی، ملکوتی. اینا وصیت کردن ما رو کنار قبر حور دفن کنیم با بودن حرم ابی عبدالله. یعنی چی؟ یعنی بذارید قیامت وقتی قبرا شکافته میشه گرد و غبار قبر حرم رو ما بیریزه، ما رو را بدن. این کتاب در جلد 18 می نویسه روایت دو نفر در مدینه سر یه ملکی با هم دیگه دعوا داشتن، هر کدومشون می گفتن شیش دنگ این ملک مال ماست. هر کدومشون، خب یه ملک شیش دنگه که ادعا روشه مال منه دیگه، مال یکی دیگه که نیست. یه ملک مال دو نفر یا از طریق شرکته، یا یکی میاد میگه آقا من این ملکو به شما دوتا هبه کردم، مال شما دوتا داداش. اما اونجایی که شیشتونگه دو نفر هر کدوم میگن مال منه، خب مال یکیشونه. و چقدر خوب بود در جامعه افراد به حق اقرار میکردن. اونی که میگه مال منه راست میگفت، این یکی هم میگه ولی یه ساعت ما گول خوردیم میگه مال ماست، مال ما نیست. نمی کنن این کار. و الا اگر همه مقر به حق بودن و منصف بودن، خب این بساط پیدا نمیشد که 5 سال 10 سال تو این دادگاه ها پیش این قاضی، پیش این پارتی، پیش این آدم با قدرت برن که ناحقی رو به طرف خودشون بکشن. خب دعوا خاتمه پیدا نکرد، اومدن پیش پیغمبر اسلام. ما که در طول خلقت قاضی مثل پیغمبر نداریم، داریم. ما یه قاضی داریم، پروردگار عالم، که قضاوتشو گذاشته برای قیامت بین بندگان. یه قاضی هم داریم که تمام علم قضاوت حق و بهش دادن رسول خدا. اما عجب خدایی ما داریم، اینم خیلی شگفت انگیزه. این خدا کارایی که داره گاهی ویژه خودشه. به پیغمبر امر کرده که بین مردم وقتی میخوای قضاوت بکنی با تکیه به دلائل مردم و شاهدهای مردم قضاوت کن، به علم خودت که باطن همه قضایا رو میدونی قضاوت ده. دو نفر میان پیشت، میدونی حق با اینه، ولی طرف مقابل سند داره، نوشته داره، شاهد داره. در باطن کار سند دروغ، شاهد دروغ، دلیلم دروغ، ولی شما مطابق دلایل و شواهدی که دست اونه قضاوت کن. آبروی بندگان من باید حفظ. تو مسجد نشونش ندی مردم، این با اینکه سند داره، شاهد داره، دلیل داره، دروغ میگه. آبرو کسی رو نبرد، چون حساب بندگانم با تو نیست. ان الینا ایابهم، همه قیامت بر میگردن به من، ثم ان علینا حسابهم، من حسابشون رو میکشم. اما حبیب من تو آبروداری کن، به کسی لطمه نخور. ای کاش این فرهنگ آبروداری هم حاکم بود در این مردم که به این راحتی آبروها رو نبرن، به این راحتی هویت‌ها رو لطمه دار نکن، به این راحتی مارک به هم دیگه نزنن. حرفاشونو زدن، پیغمبر عظیم و شأن اسلام طبق خواسته پروردگار برابر با سند طرف، دلیل طرف، شاهد طرف فرمودن ملک مال تو. این رو که عرض میکنم زمان پیغمبر عمومی نبوده متاسفانه، الانم نیست، تا حالام نبوده، تعداد محدودی بودن که وقتی پیغمبر یا ائمه قضاوت میکردن ولی قضاوت به نفعشون نبوده، در حالی که باید به نفعشون قضاوت میشود، اما خدا اجازه نداد. فقط اینجا که نی، گفته فردا میان من حسابا رو تصویه میکنم. تعداد کمی بودن که وقتی پیغمبر یا ائمه قضاوت میکردن قبول میکردن و تو دلشون هم نسبت به پیغمبر اصلا نگران نمیشدن. این هم خیلی مقامه که آدم دلش نسبت به پیغمبر نلرزه، که در درون خودش بگه اینم پیغمبر. نه، اینجا جای رعایت ادبه، جای تسلیم بودن به پروردگار. او به پیغمبر گفته قضاوتات ظاهری باشه، به باطن کار کار نداشته باش، باطن کار مال من، من خودم میدونم چی کار کنم. دوتایی بلند شد، اونی که ملک گیرش اومده بود قند تو دلش آب میکرد، اونی که ملک از دستش رفته بود تسلیم رسول خدا بود، سحرفی نزد. کسی که به حکم پیغمبر زمین رفت طرفش، پیغمبر از دم در مسجد صداش داد و بیا. اون یکی که مدعی بود شیشتون مال منه، تو هم که میگودی مال منه، اون رفت. تو بیش نشوندش، فرمود یقین بدان اگر این ملکی که به قضاوت من اومد طرف تو مال تو نباشه، که حالا اقرارم که نکردی مال من نیست، بیشتر مدعی ها اقرار نمی کنن. شما امروز تو تمام دادگاه خانواده برو، زن و شوهر دعوا دارن، داد میکشن، به زن بگو بین خود و خدا اشتباه مال توی مال شوهرت، میگه مال اونه. به اون بگو اشتباه مال تو یا مال همسرت، میگه مال اونه. با یکیتون راست بگین، یکیتون حق رو اقرار بکنید، دعوا تموم بشه. فنداسیون زندگی 50 60 ساله رو دروغ بنا شده. تو معاملات، تو اختلافات، تو برخوردا، تو بازارا، تو خیابونا، تو مسجدا، تو حسینی ها رو دروغ بنا شده. حق با کیه؟ دوتایی تو میدونین با کیه؟ بگیم؟ نمیگم. فرمود اگر این ملک مال اون بوده، نه فرمود مال اونه با، چون باید آبروداری کنه، اگر ملک مال اون بوده، ولی سند و دلیلی که تو آوردی مسجد پیش من، سند میگفت مال توه، منم قضاوت کردم طبق این سند به حکم پروردگارم ملک مال توه. اگر مال تو نیست بدان یقین داشته باش، عقزی با قاف و زاد یعنی قضاوت، عقزی لکه به قطعتن من النار، من یه قطعه از جهنم و با قضاوتم تو حلق تو ریختم. پشت برو. طبق این روایت و طبق یکی از آیات سوره نساء در تجارت ها و در داد و ستد ها، ملک، مغازه، کارخونه، لباس، پول، جنس، اگر به حرام بیاد طرف من، آتش دوزخ اومده طرف من. طبق قرآن. اینایی که نمی ترسن از قیامت و از جهنم و از روایات و از آیات، خیلی مریضن، خیلی مریضن. خب این یک کلمه تجارت، یه مصداق تجارت که در امور مادی به کار گرفته شده. در امور مادی من در قرآن یا روایات ندیدم کلمه خسارت به کار گرفته شده باشه. معمولا کلمه ضرر به کار گرفته شده، کلمه خسارت نه. چرا؟ چون خسارت لغتش به معنای تباه کردن تمام سرمایه های وجودیه. اونی که 60-70 سال تو دنیا زندگی کرده، عقل و روح و اخلاق و ایمان و کرامت و شخصیت خودشو تباه کرده و در آتش گناهان سوزونده، این رو قرآن میگه خسارت کرد، نمیگه ضرر. اما کلمه ضرر رو در امور ظاهری قرآن خیلی به کار گرفته. حالا خسارتش بمونه، من بحث تجارت معنویم خب تموم نشده، 3 سال دارم دنبال میکنم، هنوز آیات و روایاتی رو که آماده کردم نخوندم. تجارت معنوی یعنی چی؟ البته معنیشو خودم که نمیتونم از پیش خودم بیارم. تجارت معنوی رو انبیاء الهی و ائمه طاهرین معنی کردن، تاجرشم معرفی کردن، ویژگی های تاجرش رو هم معرفی کردن. مجموعه آیات و روایات و فرمایشات نورانی انبیاء الهی تو این چند کلمه است که این دنیایی که در این زندگی میکنید خداوند متعال این دنیا رو تجارت خانه آفریده فقط برای انسان، چون این تجارت و موجودات زنده دیگه ندارن، حتی فرشتگان. این هم یه نگاه ویژه‌ای بوده از خدا به بندگانش که اینجا تجارت خانه ساخته شده، انسان تاجر آفریده شده، سرمایه های تجارتیش هم کل نعمتهایی که خدا بهش داده، بدنش، چشمش، گوشش، دستش، پاش، لباسا، خوراکی ها، مواد، نام کل سرمایه تجارت. حالا من از قول امیرالمؤمنین با تفسیرش نگاه پاکان عالم رو به این مسئله براتون بگم. اونا که تو نهج البلاغه این طور می‌فرماید دنیا رو در باب حکمت‌ها متجر و اولیاء الله، اینجا تجارتخانه عاشقان خداست. کیا عاشق خدا؟ اونایی که خدا رو میشناسن، اونایی که میشناسن خدا زیبای بی نهایت، اونایی که میشناسن خدا شناسنامش همین دعای جوشن کبیره، اونایی که میشناسن شناسنامش همین مقدمه کمیله، اونایی که میشناسن شناسنامش رو دیدن تو دعای عرفه ابی عبدالله، زیبایی در زیبایی رو که شناختن عاشق شدن، دوستش دارن، خیلی خوب دوستش دارم. و به قول خود ما ایرانی ها انقدر دوستش دارن که همه چی و همه جوره به دلش را میاد، انقدر دوستش دارن به دلش را میاد. شخصیت‌های نابی از مکه تا نزدیکی‌های کربلا قبل از این که امامو پیاده بکنن پیشنهادهای خیلی خوبی و ابی عبدالله دادن که حضرت نره کربلا، مسیر رو عوض بکنه. و جالبه که ابی عبدالله اوقات تلخی باشون نکرد، پیشنهاده هست تو کتابا، هر کی پیشنهاد داد حضرت فرمود پیشنهادت بسیار درسته و خوبه، اما من باید برم. پیشنهادم خوب بود اما من باید برم یعنی چی؟ یعنی ما عاشقیم و به دل معشوقمون باید راه بیاریم. پیشنهادها خوبه ولی پیشنهادها کجا و به دل معشوق راه اومدن کجا؟ از 2 میلیون پیشنهاد عاقلانه به دل معشوق راه اومدن خیلی بهتره. باشه پیشنهادتون درسته ولی من باید برم، باید برم. این به دل معشوق را اومدن آدم لذت هم میبره، شما یه رو نماز صحبتون قضا میشه چقدر رنج میکشین، تقصیر هم نداشتین، خوابتون برده. اسلام آدمی که خوابش برده تلنگور بهش نمیزنه، نمیگم گناه کردی، بدن دیگه ضعیفه، خوابش برده. اما بیدار که میشین میبینین یک خوابی شما رو گرفت، نتونستین به دل معشوق را بیان، چقدر را ناراحت میشه. اما صحبای زودی که بلند میشین نماز میخونین چقدر آرامش داریم، به دل معشوق را اومدیم. اونی که مال حلال فقط میخوره به دل معشوق را اومده، از گوشت و پوست و استخوان و رگ و پی خودش و زن و بچهش راحته، راحت میبینه که تو این بدن نه حق یتیم هست، تو این گوشتا، تو این عصبها، تو این رگا، تو این خون نه حق ارث برادر و خواهر هست، نه حق مال مردم هست. 50 ساله حالا یا نون و پنیر بوده، یا چلو کباب بوده، یا نون آبدوغ بوده، یا نون ماست و خیار بوده، اینو تو این تجارت خونه سر سفره معشوق، لقمه آماده شده معشوق خورده. یه کمک های عجیبی هم تو این مسیر خدا به آدم میکنه، خیلی. ما یه دوستی داشتیم که دوستان جلوی منبر خوب میدونن، مشترک بود بین ما و برادران جلوی منبر، وضع مالیش هم خوب بود، اهل سهم امام بود، آدم درستی بود. تو سن 44-45 سالگی عضلات قلبش خیلی شل شد، اینجا گفتن کاری نمیشه کرد، پولم داشت، رفت امریکا، به 4 ماه یا 6 ماه اونجا بود. اون زمان یعنی 7-8-10 سال پیش امریکا گودن 40 میلیون به پول ما، خرجت قلبتو باید عوض کن با یه مرگ مغزی. پولم داشت بده، مشکلی نبود، برگشت. من رفتم دیدنش، گفتم چی گفتن دکترای آمریکا؟ گفتن باید صبر کنی تو نوبت، یه مرگ مغزی بیارن، قلب جوان مثلا 20 ساله ای رو با تو عوض بکنی. گفتم چرا نموندی عوض بکنی؟ گفت نمیخواستم. گفتم خب ممکنه عمرت کوتاه باشه. گفت باش. گفت فلانی من از 8-9 سالگی این قلبم عاشق اهل بیت بوده، بعدم رو این قلب یک عالم سینه زدم، من این قلبو با قلب یه یهودی یا یه مسیحی عوض می کردم، بذار بیمیرم اینو وردارم ببرم. این به دل معشوق را اومدن. چقدر به دل معشوق را اومدن لذت داره، چون آدم حس میکنه معشوق ازش راضیه، رضی الله عنهم. چند بار تو قرآن اعلام کرده من از اینا راضیم. تمام انبیا و اولیاء خدا تا آخرین لحظه اون دنبال رضایت خدا میدویدن، کم نیست، کم نیست. من داستانشو مفصل اگر زنده بمونم از قول یکی از بزرگترین علمامون تورهیهی در دهه عاشورا باید بگم، خیلی مفصله، خیلی جالبه. جوان مسیحی که 17 رو بود عروسی کرده بود، بعض مالیش هم خوب بود، این در منزل سعلبیه با مادرش و با عروسش پیاده شده بودن، داشتن میرفتن جایی. امام حسین رسید سعلبیه، بارا رو که گذاشتم زمین، حضرت بلند شد، گفتن آقا کجا؟ فرمود برم دیدن این مسیحی، تازه عروسی کرد، بریم به تبریکی بهش بگیم. امام اومد تو چادرش و برگشت، مسیحی به مادرش گفت خیمه ها رو میخواش و بگو بکشن بریم کنار ابی عبدالله خیمه بزنیم. داستان عجیبی داره. وقتی که مادرش کربلا تشویقش کرد برو، یکی از کسانی بود که دست راست و چپش رو قطع کردن لشکر، اون نزدیک خیمگاه بود، مادرش هم داشت تماشا میکرد. به مادرش گفتش که رضیت عنی؟ راضی شدی؟ گونه دو تا دست چیز اینه که جان تو برو حسین بده. اینا دنبال رضایت های مثبت میگشتن خوبان عالم. بهترین نوع زندگیه که من اینجا رو تجارت خانه ببینم، خودم رو هم تاجر ببینم، تمام نعمتهایی که به هم داده سرمایه تجارت، و تا آخر عمرم هم با این سرمایه ها با شخص خود صاحب تجارت خانه معامله بکنم. الان اول صبح میرم بیرون، میگم الهی برای تو میرم در مغازه، برای تو میرم پشت تاکسی میشینم، برای تو میرم کارخونه، برای تو که یه لقمه حلال روزگاریه که سیلوار حرام میتونه به طرف آدم بیاد. میگم نمیخوام، من میخوام با تو تجارت کنم، همه کارام، من میخوام 24 ساعته با احساس نیاز به تو زندگی بکنم، من میخوام فقیر تو باشم، محتاج تو، نه محتاج ربا، نه محتاج بانگ، نه محتاج این و اون، من میخوام محتاج تو باشم، طرف من میخوام خودت باشم. این دعا رو از پیغمبر بشنوید، عجب دعایه. دیشب من 12 شب داشتم کتاب رو ورق میزدم، دیدم این دعا رو اهل سنت هم نقل کردم. هر روز پیغمبر چشمشو که وا میکردن خواب میگفت اللهم احینی مسکینن و امتنی مسکینن و احشرنی فی زمرت المساکین. خدایا منو محتاج به شخص خودت زنده بدار، من دلم این ور اون ور نره، در خونه دیگه ای رو نزنم، التماس پیش کسی دیگه نبرم. خدایا روز مردنم هم منو نیازمنده به خودت بمیران، تو رخت خواب چشمم به این نباشه وای پولام موند، وای مغازه مون، وای کارخونه مون، همینجور احساس بکنم که کاشکی نمیرم و هنو اینا مال من باشه. منو نیازمنده به خودت بمیرم که وقت مردم گدای تو بیام پیش تو، تا تو هم که خودت میدونی با گدای عاشق چی کار میکن. و خدایا روز قیامت منو محشور کن تو صف نیازمندان به خودت. اللهم احینی مسکی من. یه ماه رجبی رفتم مشهد، کسی رم نمیشناختم، کسی هم منو نمیشناخت. یه اتاقی توی مسافرخونه گرفته بودم، تنها کسی که مشهد منو میشناخت، اونم کسی دیگه معرفیم کرده بود، مرحوم آیت الله العظما میلانی بود. ماه رجب بود، گفتم برم دیدن ایشون. نفس داشت، حال داشت، الهی بود. رفتم در زدم، خادمش در رو واکم، گفتم بگو یه طلبه‌ایه که میشناسینش به این نام. خادمش اومد گفت آقا فرمودن تشریف بیارین. اتاق روبرو 4-5 تا پله گلی و سنگی بود، رفتم تک و تنها بودم. خیلی محبت کردم، دستشونو بوسیدم، چند کلمه برام حرف زدم. گفتم زیاد معطل نکنم ایشونو، ادب کنم بلند شم. گفتم به اجازه میدین برم؟ گفت فرمودن کجا میری؟ من یه اتاقی گرفتم مسافرخونه، برم اونجا. فرمودن نرو. گفتم هرچی امر بفرمی. اون شخصیت خیلی فوق العاده ای بود، علامه طباطبایی صاحب المیزان، اون زمان میگفت ایشون اعلم تمام مراجع ایران و نجفه. گفت نرزه. گفتم چشم. گفت نه نمیگم، یعنی بیشین اینجا، میخوای بریم؟ من میخوام یه جا بفرسمه در من برو. گفتم امر بفرمی. فرمودم تو همین اتاق نیت کن، از اینجا که بلند شدی برو حرم حضرت رضا، پایین پا، بالا سرم نه. زیارت خود تو بخون، نمیگم به نیابت من زیارت کن. زیارتت که تموم شد، یه دعا از حضرت رضا برای من بخواه. من خیلی حالا اصلا دارم مبهوت میشم. بعد فرمودن زائر بیشتر محبوب حضرت رضاست تا ما که اینجا زندگی میکنیم. شما به حضرت بگو، چون گفتن از زبان دیگران دعا بکنه، از خدا بخواد که محمد هادی وقت مردن مسلمان بمیره، نیازمنده به تو بمیرم. دم مردنم یه احساس نیاز به این و اون و به پول و به مغازه و به اینا نکن. وحشرنی فی زمرة المساکین. خیلی گریه بعد دختر بچه آدمو نگران میکنه. دیدید که این بچه کوچیکا، دختر کوچیکا، گاهی که گریه میکنن گله گله عشق میریزن و آدم چه حالی. و بعدم تو این گریه شون اگه بهانه چیزی رو بگیم، من قانع نشم. اگر آهی کشم دریا و اگر شوری کنم یک جا بسوزم همه به من میگن گریه نکن بابات میاد کنم هرچند پنهان آتش جان میان انجمن پیدا بسوزم بابا خوشم با سوختن در آتش ده بهل تا اندر این سودا بسوزم تو را خواهم مرا گر تو نخواهی تجلی بیش در کن تا بسوزم هم بسوزد باطن و ظاهر ز سوزم اگر پنهان وگر پیدا بسوزم زین العابدین بغلش گرفت دور خرابه راش می برد می گفت من بابامو می خواهم حضرت رباب بغلش یه رفراش بود گفت من بابامو میخوام سکین خواهر سیزده سالش بغلش یه رفراش گفت من بابامو میخوام امش زینب بغلش یه رفراش گفت من بابامو میخوام دیدید وقتی که بچه هامون تو خونه ها تو گریه کردن اون شیعه گم شده رو پیدا میکنن هم به اونی که بیشتر وابستن میان میگن پیدا شد دیگه گریه نمیکنن وقتی سر بریده رو بغل گرفت اول رو به عمه کرد عمه بیا گم شده پیدا شده کنج خرابه شب یلدا شده پدر فدای سر نورانیت سنگ جفا شکست پیشانیت هم بس که دویدم عقب گفل پای من از ره شده پر آبله اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا و مات محمد و آل محمد و لا تفرد بيننا وبين محمد وآل محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا اللهم انصر قائدنا أيد واحفظ إمام زماننا واجعل عاقبة أمرنا خيرا